خب در خدمت دوستان، اگر ملاحظه نکته سروران رؤسای محترم پژوهشکده ها دارن استفاده میکنیم، اگر نه که من یه بحث مختصری خواهم داشت که عرض میکنم. تواضع میکنیم، میگه سخن صحبت خودمون، نکته ملاحظه ای نیست. خب آقای دکتر، بله چشم، بله آقای دکتر حکیمیان هم البته اگر نکته ملاحظه ای داشته باشن در خدمتشون هستیم. من یه لحظه فراموش کردم که آقای دکتر حکیمیان هم گفتم که فکر کنم ارتباطشون قطع شد الان. بله ارتباط آقای دکتر حکیمیان قطع شد. بفرمید آقای دکتر کافی.
ببخشید من فقط یه نکته کوچیک رو بگم. میدونید امروز تو بحث علمی توی بود بین الملل یکی از بحثایی که مطرح میشه رویت پذیری یا ویزیبیلیتیه. خب این مجمع کارهای خیلی خوبی داره میکنه، من جمله همه همایش که الان برگزار کرده، ولی این رویت پذیری نداره، یعنی هیچ جایی هیچ خبری ازش نیست. حالا یکی از راهش همون بحث خبرگزاری یا سایت مستقله. ای کاش این افتتاحیه و اختتامیه به یه نحوی برگزار میشد که این رویت پذیریش اتفاق میافتاد. ما خود مجموعه رؤسا حالا با یه سری مدیرای مختلف نشستیم دور هم برای خودمون یه گزارشی میدیم تموم میشه میره. انعکاس وسیع توی یه همچین جایی که مثلا چندین مرکز علمی مهم دور هم نشستن یه همچین همایشی رو برگزار کردن، حالا فضا هم که بازه، میتونیم یعنی باز که یعنی مشکل کرونا و این بیماری هم کمتر شده الحمدلله، میشد روی رویت پذیری و دیده شدن این همایش بیشتر کار کرد. حیف این فعالیت این مجموعه در حد همین یک گزارش درونی خاتمه پیدا میکنه. همین صحبت های آیت الله رشاد اگر توی فضای فیزیکی رویت پذیرود یک تأثیر بسیار بزرگ میذاشت، پتانسیل بسیار بالایی اصلا آیت الله رشاد جناب عالی خود مسئولین مجموعه به نظرم باید روی این رویت پذیری هم فکر بشه. حیف این تلاش هایی که داره انجام میده. ببخشید.
بله خیلی ممنون، شکر. آقای دکتر شیخ حسینی تو فضای مجازیه که برای من پیام فرستاده. آقای دکتر در خدمتتون میتونیم باشیم، بفرمایید پیشنهادتون رو مطرح.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران. من پیشنهادم همونه که مکتوب کردم، در واقع مراکز حالا دانشگاه ها رو میشه نادیده گرفت، اما مراکز پژوهشی همسوی با اهداف مجمع در خارج از ایران وجود داره با تمرکز بر مراکز شیعی در لبنان مثل دانشگاه معارف، در عجب مثل مرکز الهدى لدراسات الحوزویه، در کربلا مثل مرکز کربلا لدراسات. من فکر میکنم که اگر یه فضایی برای فعال شدن بخش بین الملل مجمع هم اگه در نظر گرفته بشه که این مؤسسات و مراکز مرتبط هم در واقع یه همافزایی احتمالاً ایجاد میشه، پیشنهادم صورت خاص فعال شدن بخش بین الملل مجمع هست. خیلی ممنون و تشکر.
بله پیشنهاد خیلی خوبیه، متشکر. انشاءالله ما در صحن مجمع این پیشنهاد رو هم مطرح میکنیم، خیلی پیشنهاد خوبی هست. فرمایش آقای دکتر کافی فرمایش درستی هست، یعنی باید این کار رو به سمتش بریم انشاءالله توی سالهای آینده. ما برنامه ریزی امسالمون همچنان متأثر از کرونا بود، یعنی با همون روحیه و با اون شرایط و فضا آمدیم و برنامه توامان در فضای مجازی و حقیقی برنامه ریزی شد، ولی فرمایش درستی هست. یک امکان دیگری هم که در پژوهشگاه فراهم هست اینه که تمامی نشستها که و کرسیها که جنبه محرمانگی نداشته باشه اینها رو در رادیو پژوهش پژوهشگاه دوستان بارگذاری میکنن و همینطور چند تا شبکه دیگه که هست. خب نشستهایی که در خود پژوهشگاه تا حالا برگزار شده اینا تماما در رادیو پژوهش بارگذاری شده. این امکان برای مراکز دیگه هست. جناب آقای بهروز مسئول این کار هم یه یادداشتی گذاشته بودن در بخش نظرات که خوبه که پژوهشگاه‌های دیگه همین صوت نشست ها رو بفرستن که در رادیو پژوهش برای بهره برداری بارگذاری بشه، که من از آقای دکتر اسفندیار میخوام که جناب آقای غریبی کسالتی پیدا کردن، سرما خورده بودن، امروز خودشون حضور نداشتن، ولی ایشون هم به شکل مجازی و تلفنی همزمان در خارج از جلسه فعال بودن و به من پیام‌هایی رو میفرستادن که مثلا پشت صحنه داره چه اتفاقاتی میفته. انشاءالله این رو هماهنگ بکنن که ما فایل صوتی این مجموعه ها رو در رادیو پژوهش داشته باشیم به نام خودشون، یا اگر اونجا لینکی هست اون لینک اینجا بارگذاری بشه در رادیو پژوهش، اینها به هم وصل بشن که از این طریق اینها پیگیری بشه و هم اون گزارش جامعی که انشاءالله آماده میشه از این همایش، اون رو هم باز میفرستیم برای مراکز علمی، دانشگاه ها، خود وزارت علوم، حوزه، معاونت پژوهشی حوزه. اونجا هم حتما آقای دکتر اسفندیار لینک دریافت صوتها باشه، یا اگر جلسه فیلم هم داشته اون لینک گذاشته بشه که وقتی این میره برای دانشگاه ها و اطلاع رسانی میشه، اگه کسی به بحث خاصی علاقمند هست اون بحث رو بتونه بشنوه و پیگیری کنه. ما الان اون نشست های سال های قبل رو که دوستان بارگذاری کردن، بعضی ها تعداد مواردی که دانلود شده و شنیده شده خب خیلی فراوان هست، یعنی معلومه که مورد استقبال جامعه علمی قرار گرفته. ولی اصل پیشنهاد حتما به نظرم باید برای سالهای بعد ما انشالله کار رو وسیع‌تر ببینیم، چون اتفاقا بخش عمده ای از این پژوهشگاه ها یعنی بیشترشون توی قمه، خب اونایی هم که تهرانه که خب باز نزدیک قمه میشه، و دوستانی که حالا در مشهد هم هستن اونا رو ما بالاخره میزبانی میکنیم دیگه که تشریف بیارن قم و انشالله حضوری ما جلسه رو برگزار بکنیم و به گونه ای که سطح رویت پذیری همایش به هر حال ارتقا پیدا بکنه و بیشتر بشه. ولی صوت‌ها تماما منتشر میشه، اگر گزارشات جمع‌بندی شده ای هم برای ما بیاد اونها هم که در گزارش همایش سوم انشالله منتشر خواهد شد. جناب استاد الهی‌نژاد حضرت عالی مطلبی داشتید؟ بله، در خدمت جناب استاد الهی‌نژاد هستیم، بفرمایید.
دوستان نارمل بفرمایید. ما هم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بین سین انه خیر و ناصر و معین. خب الحمدلله خدا را شاکریم که این فرایند خیلی انشالله که با اون نتیجه متعالی انشالله دنبال بشه. من فقط دو نکته فقط خیلی با اختصار من عرض بکنم. نکته اول اینه که پژوهش که ما در بحث تطور در واقع مکتوبات حالا بگیم اسلامی غیر اسلامی غیر اسلامی نه اسلامی داشتیم، یعنی واقعا یه تفاوتی را ما در حوزه پژوهش میان قبل از اسلام، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ما داریم میبینیم. واقعا ما در حوزه پژوهش قبل از انقلاب مجموعه در واقع اون نشریاتی که نماد پژوهش و تحقیقاته، ما قبل از انقلاب 5 مجله بیشتر در مثلا حوزه و مراکز حوزه ما میبینیم بیشتر نداشتیم. الان الحمدلله با انقلاب در واقع اسلامی ایران و شروع این نهضت در این 14 ما به فرمایش حضرت امام که انقلاب انفجار نور بود، واقعا در حوزه پژوهش هم حالت انفجار رخ داده. واقعا مجلات مختلف، مقالات مختلف، اینا یک فرصتیه که الحمدلله خیلی قابل توجه و قابل اغتنام. باید از این فرصت ها استفاده بشه که اون اهداف و اون در واقع سیاست ها و نیاتی که هستش انشالله به دنبال رسیدن به اون اهداف گام ها قوی تر برداشته بشه. نکته بعدی، این نکته هم بد نیست من عرض بکنم. خب بله، در واقع هدف ارتقای علوم انسانی اسلامی با حل مسائل کشور. این رویکرد در واقع مجمع را روشن میکنه که با چه رویکرد و با چه هدفی کارها با دنبال میشه. رویکردها همطور که تا فرمودم بعضن بعضی رویکردها کارکرد محوره، بعضی مسئله محوره، بعضی از رویکردها نیاز محوره. حالا نیاز محور رو بگیم مسئله محور یا بگیم حل چالش، حل مسائل، خودش با دو رویکرد به نظر من تعریف میشه. رویکرد اکتشافی، رویکرد هنجاری. اکتشافی یعنی چه؟ مسائلی وجود داره بریم کشفش کنیم. و هنجاری یعنی چه؟ مسائلی هنوز الان وجود نداره، آینده به وجود میاد. با رویکرد هنجاری تجویز باید بشه، یعنی باید بگیم بله اینا رو در آینده این مسائل دوچارش میشیم، همین الان باید قدم ها برداشته بشه. مهمتر از این باز در واقع ظرفیت های نیاز و ایجاد نیاز، یعنی نیاز سازی. یعنی بعضن بعضی از نیازها در جامعه وجود داره که بایستی پیرامونش پژوهش و تحقیق صورت بگیره، اما الان مورد توجه مردم نیست. باید مردم را، ذائقه مردم را، فکر مردم، اندیشه مردم به این سمت و سو جهت داده بشه. یعنی نیازهایی است که الان مردم متوجه نیستن، باید اینا نیازسازی بشه. نیازسازی شد، پیرامونش تحقیق بشه، پژوهش بشه. به نظر من این رویکرد ما در اینجا مورد توجه قرار بدیم و مجمع مورد توجه قرار بده و در این راستا در واقع فعالیت های علمی شو سمت و سو بده، انشالله که نتیجه مطلوب تری حاصل خواهد شد. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون جناب استاد الهی نژاد، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام. جناب استاد سرامی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من البته حرفم نمیمد واقعش، ولی کم کم دیگه دیدم یه مطلبی هست که باید عرض بکنم. ضمن تشکر از دوستانی که همت کردن و چند سال هست این همکاری ها را شکل دادن، به نظرم میرسه اگر بخوایم این همکاری یه مقداری میدانی تر، عملیاتی تر و مؤثر تر باشه، باید از سطح رؤسای پژوهشگاه ها و مثلا معاون پژوهشی های پژوهشگاه ها یه مقداری میدانی تر بشه، پایین تر بیاد. یعنی مثلا فرض بکن که در سطح پژوهشکده ها جلسات همکاری و اینکه عیناً چه پروژه هایی، چه کارهایی، چه برنامه هایی، مخصوصا با کلان برنامه هایی که توی پژوهشگاه الان حدود یک سالی هست به همت آقای لکسای و آقای الهی را افتاده و خیلی میتونه تو این زمینه کارگشا باشه. با توجه به اون کلان برنامه هایی که توی هر پژوهشکده هست و توی اونجاها دیده شده همکاری ها با مراکز دیگه، به نظرم این یه فرصت خوبی است، این به اصطلاح مجمع پژوهشگاه ها که میتونه اونها را یه مقداری عملیاتی تر بکنه و روشن‌تر همکاری ها را تو عین پروژه ها، توی نشست ها، توی پروژه نوشتاری، گفتاری، نمیدونم درسنامه، شکل های مختلفی که توی کلان برنامه هست سوق بده و این کار میتونه تأثیر عملی در همکاری بگذاره. اگر این حالا جزء پیشنهادهای باشه که دوستان توی حالا اون اتاق فکر هر جایی که هست به اصطلاح عملیاتیش کنن و بعداً مثلا فرض کن ما با پژوهشکده فقه و حقوق، با فرض کن گروه های فقه و حقوق که توی پژوهشگاه خضوب و دانشگاه هست، توی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هست و جاهای دیگه، اینها بشینن یه مقداری با هم دیگه کارهاشون را سوق بدن به اهدافی و همافزایی داشته باشن، به نظرم این کار خیلی خوبی است. الحمدلله.
خیلی ممنون جناب استاد سرامی، رئیس محترم پژوهشکده فقه و حقوق.